فصل پنجم، قدرت مطلق، وحشت مطلق.
نبردها و فتوحات یک وجه از تجربه اروپا در جریان جنگ جهانی دوم بود. طی این دوره فصل دهشتناک و بی همانند دیگری، یعنی هولوکاست یا قتل عام یهودیان نیز وجود داشت. هولوکاست قتل عام سازمان یافته ی حدود 6 میلیون یهودی به دست رژیم نازی و همدستانش بود. هرچند یهودیان قربانیان اصلی هولوکاست بودند، چندین گروه دیگر نیز قتل عام شدند. کولی‌ها، معلولین، لهستانی‌ها، روس‌ها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، شاهدان یهوه، یک فرقه مذهبی و همجنسگراها همگی به لحاظ نژادی یا فیزیکی پستر از نازی‌ها انگاشته می‌شدند و بنابراین جمع‌آوری و به کارخانه‌های آدمکشی سازمان یافته از سوی حکومت موسوم به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شدند. دامنه انهدام هولوکاست تکان دهنده بود. در 1941 که نازی‌ها بر پایه اردوگاه‌های کار اجباری را در سرتاسر اروپا آغاز کردند، حدود 1 میلیون یهودی به هلاکت رسیدند. تا سال 1945 نزدیک به 2/3 یهودیان اروپا به عنوان بخشی از برنامه موسوم به راه حل نهایی کشته شده بودند. این برنامه تلاشی سازمان یافته از سوی نازی‌ها برای ریشه‌کنی جمعیت یهودیان بود. یهودیان در سرتاسر دهه 1930 در رژیم نازی به طور فزاینده‌ای تحت پیگرد و آزار قرار گرفته بودند. قوانینی به تصویب رسید که آنها را مجبور می‌کرد علامتی به سینه بزنند که مشخص می‌کرد یهودی‌اند. از پی آن قوانینی آمد که آنها را از داشتن شغل در بخش‌های معینی، داشتن ملک یا حضور در مکان‌های عمومی منع می‌کرد. اما در پاییز 1938 بود که برنامه خشونت آشکار بر ضد آنها آغاز شد. در شب 9 نوامبر 1938 در سرتاسر آلمان مغازه‌ها و کنیسه‌های یهودیان در جریان یک بلوای سراسری که نازی‌ها سازمان داده بودند به غارت رفت و سوزانده شد. خانه‌های شخصی نیز در آنچه به شب شیشه‌های شکسته معروف شد مورد هجوم قرار گرفت. در ساعت 6 بامداد 10 نوامبر یک پسر بچه 14 ساله یهودی که در آپارتمان خانوادهش در برلین در خواب بود از صدای زنگ در بیدار شد. او سالها بعد به یاد می آورد سر و صدای گوشخراش مردانی را شنیدم که جیغ و فریاد می زدند. به نظرم می رسید که باید دست کم 20 نفر باشند. آنها فریاد می زدند یهودی ها کجان؟ آنها کجان؟ سر و صدای افتادن اساسیه و شکستن شیشه ها را شنیدم. نمی توانستم تصور کنم که دارد چه اتفاقی می افتد. پشت تختم ایستاده بودم که یک نازی با یونیفرم کامل وارد اتاق شد. چشمش که به من افتاد یک لحظه عقب رفت. بوی بد الکل از دهانش بیرون می زد. نگاه خشم‌آلود دیگری به من انداخت و شروع کرد به از بین بردن هر چه دم دستش بود. داشت در کمد دیواری را می شکست که مادرم وارد اتاق شد. به مادرم دستور داد لباسها را برایش نگه دارد تا او بهتر بتواند آنها را پاره کند. ما شاهد بودیم که این مردان تمام آپارتمان 5 اتاق را نابود کردند. تمام چیزهایی که پدر و مادرم طی 18 سال کار و تلاش فراهم آورده بودند در ظرف کمتر از 10 دقیقه نابود شد. نازی ها ما را رها کردند در حالی که فریاد می کشیدند سعی نکنید این خانه را ترک کنید. ما باز هم به زودی بر می گردیم و شما را برای تیرباران به اردوگاه کار اجباری می بریم.
یهود ستیزی آلمان.
هرچند یهودیان کمتر از 1% جمعیت 55 میلیونی پیش از جنگ آلمان را تشکیل می دادند، از نظر هیتلر و پیروانش آنها دشمن خونی مردم آلمان به حساب می آمدند. هیتلر در کتابش نبرد من مدعی شده بود که یهودیان در آلمان و در سرتاسر جهان سرگرم طراحی توطئه بین المللی برای بازداشتن نژاد برتر آلمانی چشم آبی و موبور از به عهده گرفتن موضعی بر حقش به عنوان فرمان روای جهانند. هیتلر در دوره برآمدنش به قدرت یهودیان را به خاطر هرج و مرج اقتصادی و سیاسی که آلمان را در سالهای پس از جنگ جهانی اول به سطوح آورد نیز مقصر می دانست. در آلمان نازی تصور یک توطئه بین المللی یهودی و نقش یهودیان در بدبختی های گوناگون آلمان به عقیده رایج تبدیل شد و به عنوان واقعیتی بیچون و چرا به بچه مدرسه‌ای های تأثیرپذیر آموزش داده می شد. افزون بر آن، وزارت تبلیغات نازی تحت رهبری یوزف گوبلز سیل بیوقفه جزوه ها، پوسترها، روزنامه ها، فیلم های خبری، بیانیه های رادیویی ضد یهودی را بیرون می داد. آلمانی ها در تمام سطوح سنی به تدریج اما بی تردید با یهودیان دشمن شدند، چنان که حادثه زیر که کودکان آلمانی در آن دخالت داشتند نمایانگر آن است. پلیس باواریا این حادثه را چنین گزارش کرد. در استخر شنای هایگنبروکن تظاهرات ضد یهودی برپا شد. حدود 15 تا 20 شناگر جوان با دم گرفتن در پارک مجاور استخر خواستار اخراج یهودیان از استخر شنا شده بودند. تعداد قابل توجهی از شناگران دیگر به آنها پیوستند، به طوری که احتمالاً اکثر شناگران خواستار اخراج یهودیان بودند. با توجه به این حادثه، انجمن اسپا امروز اطلاعیه‌ای بر سردر استخرها با این مضمون نصب کرد: ورود یهودیان ممنوع است. سرانجام در آلمان نازی بیش از 400 دستورالعمل بر ضد یهودیان صادر شد که آنها را از هر کاری، از اجرای برنامه در یک ارکستر سمفونیک تا داشتن گربه خانگی منع می‌کرد. کودکان یهودی از نظام مدارس عمومی اخراج شدند. والدینشان نیز از اکثر مشاغل منع شدند. یهودیان آلمان بر اساس قوانین نورنبرگ از حقوق شهروندیشان خلع شدند. این قوانین آنها را صرفاً اتباع آلمان نازی معرفی و از ازدواج با دیگر آلمانی ها منع می کرد. با گسترش مرزهای آلمان در 1938 و پس از آن، تهدید و ارعاب نیز گسترش یافت. در سرتاسر اروپا و روسیه، ارتش آلمان به هر جا که پیشروی می کرد، ابزارهای وحشت آفرینی نازی موسوم به گشتاپو یا پلیس مخفی و اس اس یا سرویس امنیتی شخصی هیتلر از پی می آمد. وظیفه آنها مطیع ساختن مردم کشورهای تسخیر شده از راه سرکوب خشن هر گونه مقاومت بود. پس از آنکه مردم یک منطقه تازه فتح شده مرعوب و از ترس به اطاعت واداشته می شدند، می شد از نیروی کارشان بهره کشی کرد و تمام منابع صنعتی و کشاورزیشان را در خدمت آلمان نازی قرار داد.
یهودیان اتریش هدف قرار گرفتند.
نازی‌ها با چنین شیوه‌هایی اتریش را در 1938 اشغال کردند. این اشغال با فوران شدید خشونت ضد یهودی همراه شد. وین، پایتخت اتریش که موتن حدود 180 هزار یهودی بود، به صحنه بلواهای سازمان یافته از سوی نازی‌ها تبدیل شد. در سرتاسر شهر یهودیان را کتک می‌زدند و تحقیر می‌کردند و خانه‌ها، محل‌های کسب و کار و کنیسه هایشان را تاراج می کردند، در حالی که پلیس تحت کنترل نازی ها ایستاده بود و تماشا می کرد. یقه مردان یهودی را به صورت تصادفی می گرفتند و مجبورشان می کردند پیاده روها و جویها را برس بکشند، در حالی که جمعیت به آنها می خندیدند و مسخرهشان می کردند. همچنین یهودیان را مجبور می کردند با استفاده از لباس مقدس نماز عبری، توالت‌ها و توالت‌های صحرایی را در پادگان‌های اس اس تمیز کنند. والتر کامرلینگ که یک یهودی جوان در وین بود، به یاد می‌آورد: گاهی از پشت سرت صدای جیغ و فریاد می‌شنیدی و می‌دانستی که دارن مردم را کتک می‌زنند و حتی نمی‌توانستی سرت را برگردانی. منظورم این است که اگر برمیگشتی گرفتار می‌شدی. سعی می‌کردی خودت را گم و گور کنی. آغاز جنگ کشورگشایی هیتلر در 1939 تمام جمعیت یهودیان را تحت کنترل نازی‌ها قرار داد. اروپای شرقی موتن میلیون‌ها یهودی و کسان دیگری چون کولی‌ها، کمونیست‌ها و همجنسگرایان بود که نازی‌ها آنها را زیادی قلمداد می‌کردند. هیتلر برای برخورد با آنها اس اس‌های خشک مغز خود را با فرمان کشتار گسیل می داشت.
کابوس در لهستان.
لهستان که جمعیتش اسلاف هایی بودند که نازی ها یک سر از نژاد پست می شمردند، مقدر بود که به یک کشور برده واقعی تبدیل شود. هیتلر فرمان داد که تمام مظاهر فرهنگ لهستانی محو شود. آموزش و پرورش باید تعطیل می شد تا لهستانی ها به جمعیت کارگران نادان و فرمان بردار تنزل یابند. یک یادداشت هاینریش هیملر، رئیس اس اس، در مه 1940 مقرر می کرد: جمعیت غیر آلمانی سرزمین های شرقی نباید از آموزشی بالاتر از 4 سال دبستان برخوردار شوند. هدف این آموزش ابتدایی باید صرفاً آموزش حساب ساده حد اکثر تا 500، توانایی نوشتن نام خود و آموزش این نکته باشد که فرمان خداوند این است که فرمان بردار آلمانی ها باشند و صادق، سخت کوش و با ادب باشند. به نظر من آموزش خواندن غیر ضروری است. بر اساس فرمان صریح هیتلر، همه لهستانی های تحصیل کرده و با نفوذ میبایست به دست جوخه های اقدام ویژه اس اس موسوم به اینستاسگروپن به قتل می رسیدند. آنها از پی ارتش آلمان می آمدند. هزاران رهبر سیاسی و روشنفکر لهستانی را گرد آورده به گلوله می بستند. صرف داشتن عینک کافی بود تا کسی را به گلوله ببندند، چون نشانه این بود که آن شخص تحصیل کرده است. اس اس در لهستان نیز روشی را در پیش گرفت که هیملر تعیین کرده بود. بدین معنا که کودکان لهستانی موبور و چشم آبی را می گرفتند و آنها را به آلمان می فرستادند تا به صورت نازی تربیت شوند. هر ساله تمام کودکان بین سنین 6 تا 10 سال را مورد معاینه قرار می دادند تا به قول هیملر آنهایی را که خون با ارزش داشتند از کسانی که خونشان بی ارزش بود جدا کنند. کسانی که بی ارزش به حساب می آمدند محکوم به کار اجباری مادام العمر و اگر تصادفاً یهودی بودند بدتر از آن بودند. لهستان موطن حدود 3 میلیون یهودی بود که در اروپا بیشترین جمعیت یهودی بود. راینهارد هایدریش، دستیار هیملر، برای حل آنچه نازی‌ها مسئله یهودیان توصیف می‌کردند، طرح گردآوردن یهودیان را در لهستان در محله‌های مخصوصی به نام گتو در شهرهای لودز، کراکو و ورشو ارائه کرد. گتوها در واقع زندان‌های بزرگ محصوری بودند که یهودیان را از جهان خارج جدا می‌کردند. دختر جوانی که در گتوی لودز نگهداری می‌شد، در خاطرات روزانه‌اش نوشت: وقتی از حساری که ما را از بقیه دنیا جدا می کند نگاه می کنیم، روحمان مثل پرنده هایی در قفس در حسرت آزادی می سوزد. چقدر به پرنده هایی که به سوی آزادی پرواز می کنند، حسودی هم می شود. نازی ها در ورشو بیش از 400,000 یهودی را در ناحیه‌ای به زور جا دادند که معمولاً برای 1/3 این تعداد جا داشت و تعمدن شرایطی را به وجود آوردند که باعث رواج سوء تغذیه و بیماری و در نتیجه مرگ 10,000 نفر شد. از جوان 1941 با هجوم سپاهیان هیتلر به خاک روسیه میلیون ها یهودی دیگر به زیر کنترل هیتلر در آمدند. برای هیتلر وجود چنین تعداد زیادی از مردم به درد نخور دلیل اقدام به کشتار بود.
قتل عام آغاز می شود.
از پی موفقیت گروه های اقدام ویژه اس اس در لهستان، 4 گروه جدید مرکب از 3,000 نفر تشکیل شد تا از پی ارتش آلمان در خاک روسیه وارد عمل شود. مطابق فرمان کمیسر هیتلر، وظیفه اولیه این گروه ها تیرباران همه مقامات کمونیست بود. واحدهای اقدام ویژه به دستور هیملر از اوت 1941 شروع به تیرباران یهودیان در هر جا که یافت می شدند کردند. این سرآغاز تلاش سازمان یافته و هماهنگ نازی‌ها برای نابودی یهودیان در شرق به جای جا دادن آنها در گتوها بود. در سرتاسر روسیه هزاران روستای کوچک دور افتاده به نام شتل وجود داشت که ساکنانشان منحصراً یهودی بودند. یک افسر اس اس همین که وارد یک روستای یهودی می‌شد به بزرگان روستا اطلاع می‌داد که قرار است همه ساکنان کوچ داده شوند. در عوض آنها را به یک ناحیه دور افتاده درست در بیرون از روستا انتقال می دادند. اوتو اوهلندورف، رئیس گروه اقدام ویژه، شرح داده که بعد چه اتفاقی می افتاد. به آنها دستور داده می شد که اشیای با ارزش خود را به رئیس واحد تحویل دهند و کمی پیش از اعدام وادارشان می کردن لباسهای رویشان را درآورند. سپس مردان، زنان و کودکان را به محل اعدام می بردند که در اکثر موارد نزدیک یک گودال عمیق ضد تانک بود. بعد آنها را در حالت ایستاده یا به زانو به گلوله می بستند و نعششان به درون گودال می افتاد. همین که سربازان آلمانی بیشتر در عمق خاک روسیه و اوکراین پیشروی کردند، با تعداد هرچه بیشتری از یهودیان مواجه شدند. واحدهای اقدام ویژه با تعهدی تزلزل ناپذیر این یهودیان را گرد می آوردند و به قتل می رساندند. فرماندهان این گروه ها حتی در جنبست بیشترین تعداد روی هم رفته قربانیان خود و ارسال گزارش های مفصل به هیملر با هم رقابت می کردند. یکی از گسترده ترین قتل عام ها در ظرف 2 روز در ماه سپتامبر 1941 اتفاق افتاد که طی آن 33,771 یهودی در اوکراین گردآوری و به مثیل بابی یار در بیرون کیف انتقال داده شدند. دینا پرونیچوا یکی از معدود بازماندگان به خاطر می آورد هوا دیگر تاریک شده بود. آنها ما را روی یک تاخچه سنگی که آنقدر کوچک بود که به زحمت می توانستیم جای پای روی آن پیدا کنیم به صف کردند. بعد شروع به تیراندازی به ما کردند. من چشمهایم را بستم. مشتهایم را گره کردم. تمام عضلاتم را منقبض کردم و پیش از آنکه گلوله ها به من بخورد به پایین پریدم. انگار که داشتم برای همیشه پرواز می کردم. اما سالم روی اجساد فرود آمدم. پس از مدتی که تیراندازی قطع شد، شنیدم که آلمانی‌ها دارن وارد مسیل می‌شوند تا کار کسانی را که هنوز نمرده بودند، کسانی را که ناله می‌کردند، نفس نفس می‌زدند، تکان می‌خوردند، از درد به خود می‌پیچیدند، تمام کنند. سپس شروع به پوشاندن اجساد با خاک کردند. حتما مقدار زیادی خاک روی من ریخته بودند، چون احساس می‌کردم که دیگر نفسم بالا نمی‌آید. بعد به این نتیجه رسیدم که اگر تیر بخورم بهتر از این است که زنده به گور شوم. توانستم با دست چپم راهی به بالا باز کنم. بعد نفس عمیقی کشیدم و باقی مانده نیروی خود را جمع کردم و از زیر خاک بیرون خزیدم. شانس آوردم که توانستم از یکی از دیوارهای بلند مسیل خودم را بالا بکشم و با تمام توانم سعی کردم تا از آن بیرون بیایم. هیملر که مشتاق فرایند نابودسازی بود، تصمیم گرفت اعدام 100 یهودی را در روسیه از سوی یک جوخه آتش اقدام ویژه تماشا کند. جالب آنکه این صادر کننده فرمان قتل عام‌ها خود هرگز کشتن یک انسان را ندیده بود. یک سرباز اس اس که در آنجا حضور داشت، بعدها به یاد آورد که همین که جوخه آتش کرد، نزدیک بود هیملر غش کند. وقتی دسته دوم یهودیان در برابر همه جوخه آتش قرار گرفتند، تیرهایی که به 2 زن اصابت کرد، آنها را نکشت. هیملر که به شدت احساساتی شده بود فریاد زد که آنها را خلاص کنید. در نتیجه این تجربه هیملر دستور داد زنان و کودکان یهودی را هر جا که ممکن است در کانتینرهای سیار گاز که به تازگی ابدا شده بود از بین ببرند. روشی که به نظر او برای قربانیان انسانی تر و برای دشخیمان اس اس او کمتر ناراحت کننده بود. این کانتینرها سرآغاز تلاش نازی‌ها برای کاربرد گاز کشنده به جای جوخه‌های آتش سیار برای نابودی یهودیان بود. هر کانتینر گاز اتاقکی بدون منفذ داشت که دود اگزوز موتور به درون آن تخلیه می‌شد. در همین حال کانتینر به سوی یک گور دست جمعی حرکت می‌کرد. اما این کانتینرها مشکلات خودش را داشت. مدت زمانی که طول می‌کشید تا افراد به هلاکت برسند بسیار متفاوت بود. در نتیجه وقتی کانتینر به محل گور دست جمعی می رسید هنوز عده‌ای زنده بودند. انتقال اجساد از پشت کانتینر نیز برای افراد اس اس دستاندرکار وظیفه‌ای ناخوشایند بود. هرچند این کانتینرها پر دردسر بودند، فکر کشتن یهودیان با گاز قوت گرفت. مقامات اس اس به درخواست هیملر شروع به آزمایش استفاده از اتاق‌های بی‌منفذ در اردوگاه‌های کار اجباری کردند. دود اگزوز از موتوری که بیرون اتاق کار گذاشته شده بود از طریق لوله به داخل اتاق منتقل می شد. آزمایش های دیگری نیز به عمل آمد که شامل استفاده از قرص‌های ضد عفونی کننده موسوم به زیکلومبی می‌شد که وقتی در معرض هوا قرار می‌گرفت بخار مرگبار سیانور تولید می‌کرد. در حالی که آزمایش‌های با گاز در جریان بود، تیرباران دست جمعی یهودیان در سرتاسر مناطق اشغالی روسیه ادامه داشت که در نهایت به مرگ بیش از 1 میلیون نفر انجامید. اما برای نازی‌ها هنوز این مسئله باقی بود که با میلیون‌ها یهودی تحت کنترلشان در نقاط دیگر اروپا چه بکنند.
راه حل نهایی.
هیتلر تا سال 1941 تصمیم گرفته بود تمام جمعیت یهودی اروپا و روسیه را نابود کند و اس اس وفادار خود را برای اجرای این مأموریت برگزیده بود. راینهارد هایدریش برای هماهنگ ساختن این وظیفه همایش وانسی را در برلین برپا کرد که 15 مقام عالی رتبه نازی در آن حضور یافتند و به آنها گفت اروپا از شرق تا غرب از یهودیان پاک سازی خواهد شد. آمار آن زمان نشان می‌داد که 11 میلیون یهودی در اروپا زندگی می‌کنند. هدف اولیه به گفته هایدریش انتقال یهودیان به گتوهای لهستان و اردوگاه‌های کار اجباری بود که در آنجا آنها بر اثر ترکیبی از کار سخت و محرومیت از بین می‌رفتند. یهودیانی که از این آزمون دشوار جان به در می‌بردند در اتاق‌های گاز به زندگیشان خاتمه داده می‌شد. در تابستان 1941 هیملر یک افسر اس اس به نام رودولف هس را برای ملاقات به برلین فراخواند. هس که در اردوگاه کار اجباری داخاو تعلیم دیده بود، فرمانده اردوگاه کار اجباری تازه تأسیس شهر اوسیوینستیم لهستان بود که نازی‌ها آن را آشویتس می‌نامیدند. در آن ملاقات هیملر به هس اطلاع داد: پیشوا دستور راه حل نهایی مسئله یهودیان را صادر کرده است. ما افراد اس اس باید این فرمان را به اجرا درآوریم. بنابراین من آشویتس را برای این منظور برگزیدم. در آشویتس بخش جدید و بسیار بزرگی ساخته شده بود که بیرکنو نام داشت و شامل 4 ساختمان بزرگ دارای اتاق گاز و کوره جسدسوزی و تعداد زیادی آلونک برای کارگران بردوار می شد. بیرکنو از لحظه‌ای که آماده بهره برداری شد به مرکز اصلی تلاش‌های نازی‌ها برای انهدام یهودیان تبدیل شد. 7 روز هفته و شبانه روز قطارهای حامل یهودیان از سرتاسر اروپا می‌رسید. آنها را بیدرنگ در معرض یک فرایند پرشتاب گزینش مرگ و زندگی قرار می‌دادند. کودکان، سالخوردگان و هر کس که برای بیگاری نامناسب تشخیص داده می‌شد، به اتاق رختکن هدایت می‌شد که مجاور اتاق گاز بود. به آنها یک تکه صابون می‌دادند و به اتاقی که شبیه حمام بود می‌فرستادند. اما این اتاق در واقع اتاق گاز بود. سپس درها را محکم می‌بستند و چراغ‌ها را خاموش می‌کردند. یک مرد اس اس از بالا قرص‌های زیکلومبی را به داخل استوانه‌های توخالی از سقف تا کف که از ورق فلزی مشبک ساخته شده بود می‌انداخت. قرص‌ها گاز سیانور متساعد می‌کرد که در کف اتاق پخش می‌شد و سپس به طرف سقف بالا می‌رفت. نخست کودکان می‌مردند چون به کف اتاق نزدیک‌تر بودند. معمولاً وقتی بوی تلخ گاز که شبیه بوی روغن بادام بود به بالاتر تراوش می‌کرد، جارا جنجال به پا می‌شد و بزرگسالان از سر و کول هم بالا می‌رفتند و در نتیجه اجساد مردگان به صورت یک توده به هم گره خورده در می‌آمد که تا سقف بالا می‌رفت. آشویتس تنها اردوگاهی نبود که در آن اتاق‌های گاز به کار می‌رفت. دیگر امکانات کشتار با کارایی بالا که در لهستان اشغالی قرار داشت شامل بلزک، تربلینکا، سوبیبور در کنار مایدانک و کلمنو می شد. در هر اردوگاه مرگ، گروه‌های ویژه‌ای از کارگران برده یهودی موسوم به سوندرکماندوها اجساد را از هم جدا و از اتاق‌های گاز خارج می‌کردند. آنها پرکردگی‌های طلا را از دندان‌ها بیرون می‌کشیدند و بدن‌ها را در جستجوی اشیای با ارزش پنهان می‌گشتند. از شر اجساد به روش‌های گوناگونی خلاص می‌شدند، از جمله دفن دست جمعی و سوزاندن آنها در گودال‌های آتش روباز یا در کوره‌های مخصوص جسدسوزی. همه لباس‌ها، پول، طلا، جواهر، ساعت عینک و دیگر اشیای با ارزش تفکیک و سپس به آلمان فرستاده میشد. موی زنان را برای تولید نمد به کارخانه‌ای در باواریا میفرستادند. کسانی که نیرومند و یا تندرست به نظر می رسیدند، اجالتاً از اتاق گاز معاف، اما به کار طاقت فرسا گمارده می شدند. زندانیان اردوگاه کار اجباری از صبح تا شب کار می کردند و مکرراً از سوی مأموران کتک می خوردند و گرسنگی می کشیدند، چون جیره آنها سوپ آبکی و یک تکه نان بود. تا 800 نفر را در یک خوابگاه بدون تأسیسات بهداشتی مناسب می انباشتند. آلیس لاک که از آشویتز جان به در برده به یاد می آورد 6 نفر روی یک الوار چوبی می خوابیدند و اگر یکی می خواست برگردد همه ی آنهای دیگر هم باید بر می گشتند، چون آنقدر باریک بود که جای تکان خوردن نداشت. یک رو انداز بدون بالش و بدون تشک. زندانیانی که به هر دلیلی قادر به کار نبودند یک راست به اتاق گاز فرستاده می شدند.
اروپا در بردگی.
اس اس هیتلر افزون بر قتل عام یهودیان مکررن غیر یهودیان را از سرتاسر اروپای اشغالی گرد می آوردند تا به عنوان نیروی کار بردوار در کارخانه ها و کشزارهای آلمانی یا در صدها اردوگاه کار اجباری ویژه به خدمت گیرند. از آنجا که اکثر مردان قوی بنیه آلمانی در نیروهای مسلح خدمت می کردند و هیتلر استفاده از نیروی کار زنان را ممنوع کرده بود، نازی‌ها با کمبود شدید نیروی کار مواجه بودند و به میلیون‌ها کارگر خارجی نیاز داشتند. تمهیدات عمده‌ای که اس اس در سرزمین‌های اشغالی به کار می‌برد، شامل محصور کردن چند بخش یا کل یک شهر و گرفتن تمام افراد قوی بنیه ساکن آن و سپس اعزام آنها در واگن‌های باری به آلمان بود. یک زن جوان اوکراینی به یاد می‌آورد آنها خانه به خانه می رفتند و همه افراد جوان را با خود می بردند. ما را به یک مدرسه بزرگ و از آنجا در ساعت 5 صبح به ایستگاه بردند. در آنجا ما را توی واگن‌های قطار انداختند و درشان را بستند. سفر به کابوسی تبدیل شد که چندین هفته طول کشید. کودکان از این گردآوری ها معاف نبودند. در عملیاتی در جوان 1944 40,000 پسر بچه لهستانی 10 تا 14 ساله روبوده شدند. تا آن زمان 10 میلیون نفر از جمله 3 میلیون اسیر جنگی برای بیگاری به آلمان انتقال داده شده بودند. نازی‌ها همچنین در سرتاسر اروپا و روسیه اشغالی تمام اجناسی را که دوست داشتند به تاراج می‌بردند و به هزینه مردمان تحت اشغال آلمان را ثروتمند می کردند. قطارهای باری، چهارپایان، مواد غذایی و مواد خام را به همراه گنجینه‌های هنری بسیار گرانبها و طلا به آلمان حمل می کردند. در شرق که آلمانی‌ها در پی فضای حیاتی برای خیش بودند، نازی‌ها ده‌ها هزار مالک و کشاورز را خلع ید کردند و املاکشان را به مهاجران آلمانی دادند. در امپراتوری که هیتلر لاف می‌زد که 1000 سال دوام خواهد آورد، وحشت و وحشیگری سرتاسر اروپا و روسیه را فرا گرفته بود. اما هنوز یک مشکل برای هیتلر و آلمانی‌ها باقی مانده بود. آنها جنگ را نبرده بودند و اینک تعداد فزاینده‌ای از ارتش‌ها از سراسر جهان داشتن گرده هم می‌آمدند تا این امپراتوری را در هم بکوبند.